بکنه، از ابتدایی شروع بکنه، حتی از دوران قبل از در واقع تحصیل.
آقای ابراهیم مقدم، میان صحبتتون از هر در مدرسه برای هر شهری هم جدا کنه، از شهر خودش اول خودش
دقیقاً همینطور.
یعنی من نباید بیام یه سیلابس درسی یه پارچه برای کل کشور بذارم، به اون کرده نگم تو کی هستی زبانتو حفظ کن، به اون لوره نگم تو خودتو حفظ کن،
بیام برای همه یه پارچه مهاجرت.
بله.
اگه آدم هویتشو بتونه
درست، برای آموزش باید برنامه تعریف کنیم.
درست.
اگه برنامه‌ای نداشته باشیم، اگر ما می‌خوایم 5 سال دیگه 10 سال دیگه مثلا به یک نقطه توسعه برسیم، خب باید چیکار بکنیم؟ بالاخره از یه جایی شروع بکنیم. اگر این باز 5 سال دیگه 10 سال دیگه گرده هم جمع بشیم، باز بخوایم صحبت ها همین صحبت ها تکرار بشه، خب معمولا میبینید توی بسیاری از جلسات فقط صحبت ها تکرار میشه ولی هیچی عمل نمیشه. این نیاز هست که واقعا مرکزی که حالا جنبه های فرهنگی رو اشاره میدم مثل صدا و سیما و یا نقش تربیتی رو دارن، پرورشی دارن مثل آموزش پرورش، اینها میتونن توی درساشون حتی یه سری دروسی رو بگنجونن که با فرهنگ میهمان نوازی، با ملیت های مختلف، با روحیات ملل، با مردم، یعنی همون بحث جهانگردی که شما فرمودین، یک فرد گردشگری رو در کل جهان ببینه، نه که فقط در یک محل یا مکان، دیدش در واقع دید جهانی بشه. اگه این دید جهانی بشه، خب کم کم میبینیم که تمام اون استانداردها، آداب، معاشرت، رفتارها نهادینه میشه، در واقع استانداردسازی میشه و همه مثل هم در واقع هم میدونن، دانش رو دارن و هم رفتار میکنن. ولی اگر خب این اطلاعات داده نشه و آموزش هایی رو ما نداشته باشیم، برنامه ریزی آموزشی نداشته باشیم، باز هم این داستان در واقع ادامه پیدا میکنه.
بله، متشکرم از توضیحات شما جناب ابراهیم مقدم. خب چند تا پیامک دیگه من خدمت شما عزیزان بخونم. یک از دوستان اعلام کرده آثار تاریخی شهرستان ما لالی، روستای تاریخی بنوار. من خودم لیسانس تاریخ دارم، به آثار تاریخی و فرهنگم بسیار علاقه دارم. خب دوست عزیزی که انتهای پیامکتون هست، شمارتون هستش 7513. خب شما دینتون رو به شهرتون ادا کردین با ارسال این و معرفی اون، میتوانید اگه علاقه دارید معرفی بکنید با دوستانتون، همشهریای خودتون، آثار تاریخیتون رو، و البته تورهایی هم تعریف بکنید که مردم رو به اونجا بیارید، سوغات خودتون رو معرفی بکنید که کسب درآمد خیلی خوبی هم برای شهرتون.
همه در... عزیزان با ورود به مقوله گردشگری الکترونیک میتونن جاذبه هاشون و اون فرصت هایی که این بزرگواری که از اصفهان بود فرمودید که کار
درهای قدیمی میکنه،
آره.
بله بله،
اینا رو میتونن اعلام بکنن و عرض کنم که
بله،
هم از نظر مالی هم ادای دینی داشته باشن. به هر حال گردشگری همین بازارها و همین توسعه محصول و همین فضاها هستش.
بله، خانم صالحی هم از شهرستان میانه اعلام کردن که جاذبه گردشگری پل دختر رو معرفی کردن، و دوستان عزیزی که به همین شکل دارن برای ما ارسال میکنن، خواهش میکنم که بفرمایید که از کجا پیامک میفرستین و جذابترین اثر تاریخی گردشگری شهرتون چی هستش. یکی از دوستانم که خیلی جالبه همینطوری داره پیامک میفرسته، شاید 20 تا فرستاده یک نفر، و موضوعات بی ربطی رو مطرح میکنه. واقعا خوشحالم که حداقل بعضی دوستان انتخاب میکنن رادیو گفتگو رو، صدای فرهیختگان و صدای اندیشه ها رو که مطرح بکنن. ما علاقمند هستیم که از همه اقشار صدای ما رو میشنوند.
خب سلام مخصوص داریم خدمت ایشون
میکنم. بفرمایید جناب آقای
سوال، به صورت سوال مطرح میکنم حرفم رو که عزیزان بشنوند. آیا 1,648,195 کیلومتر مربع طول و عرض جغرافیایی، 33 پیامبر مدفون در ایران، 8,000 بقاع متبرکه، 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود در کره زمین، 10,000 بزنگاه فرهنگی و بیش از 600,000 سال تاریخ،
بله،
33 سلسله حکومتی و بیش از 19,000 جاذبه کمتر مورد بازدید قرار گرفته،
کفایت نمیکنه برای اینی که ما بخوایم به مقوله گردشگری بیش از
2000 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی
به علاوه گفتار ایشون آیا ما رو به این فکر نمیندازه که باید به گردشگری به چشم جدی تر نگاه کرد، باید براش برنامه ریخت و باید جدی گرفتش؟
بله، آیا اولویت ما نیست الان؟
آیا هنوز ما با شعار اقتصاد بدون نفت باید به سمت چیزی به غیر از گردشگری بریم؟ آیا هنوز در زمینه آموزش حوزه گردشگری جای اون نرسیده، زمان اون فرا نرسیده که ما بیاییم از دبستان، ما بیاییم از دبیرستان، ما بیاییم در بخشی از اطلاعات عمومی مردم جا بندازیم که هویت تاریخی فرهنگیشون چیه؟ ما در زمینه مقام نوازی یه کاری رو دنبال میکردیم، کار پژوهشی رو تو ایران داشتیم انجام میدادیم. مقام به معنی نوعی از موسیقی محلی است، عزیزان میدونن ما فقط توی خراسان 303 مقام موسیقی پیدا کردیم.
بله،
ما به هر چیزی که دست میزنی ایران گلستان اون موضوعه. برای پیامبران مدفون در ایران من مجبور شدم متر به متر ایران رو برم بگردم و 33 پیامبری که پیدا کردیم به عنوان اولین بار بود که روی این حوزه داشتیم برنامه ریزی می کردیم. یه جاذبه خیلی جالب ما پیدا کردیم، دیدیم یکی از حواریون حضرت مسیح در همون قره کلیساست و یک ظرفیت 1.2 میلیارد نفری برای بازدید از اون هست. چه علمی، چه اندیشه‌ای، چه دانشی میتونه اینو نفی بکنه که وقتی شما یک جایی رو دارید که 1.2 میلیارد نفر آدم باید از اون بازدید بکنن، هنوز که هنوز ما از این یک مستند نداریم.
بله جناب بوستانی، متاسفانه در حد شعار ما خیلی قشنگ صحبت میکنیم. دم انتخابات که میشه نمایندگان محترم مجلس اعلام میکنن ما ایجاد اشتغال میکنیم، این کارو میکنیم. دم انتخابات ریاست جمهوری میشه تمام، آقا فرقی هم نمیکنه ها. شما 20 سال اخیر
اولین باری که در رابطه با گردشگری صحبت شد همین دوره اخیر بود که کاندیداها صحبت کردن و اگر عزیزانی هستن که میشنون صدای ماها رو، من خواهش میکنم جدیتر بگیرید مسئولین عزیزان، تصمیم گیران، قانون گذاران، جدیتر بگیرید عزیزانی که در حوزه گردشگری دارن فعالیت میکنن. مطمئن باشید اداره میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، هر چقدر مسئولانی که دارن گوش میدن عرض میکنن، هر چقدر که پر بشه از عزیزانی که مدارک غیر مرتبط دارن، اون بزنگاه‌های تصمیم گیرانی که در زمینه گردشگری هست، هر چقدر پر بشه از عزیزانی که تخصصی در زمینه گردشگری ندارن، خروجیش میشه اینی که ما الان میبینیم. اعلام میشه 90 میلیون نفر سفر انجام شده در کشور.
بله.
و وقتی که ما نگاه میکنیم برای امسال که سیل بوده، هزار جور بلای طبیعی بوده، شده 75 میلیون نفر سفر. آیا این عدد وقتی به گوش مردم میرسه، مردم به این فکر نمیکنن که چقدر این عدد از واقعیت دوره؟ یعنی ما هنوز اون سیستم و نظام علمی رو نداریم. نمیگم دروغ بوده خدای نکرده، اما ما میگیم از تهران اگه یه نفر بخواد بره شیراز و 4 نفر باشه، 5 تا شهر رو بره و برگرده میشه 40 نفر سفر، در صورتی که ایشون هیچ جا وای نساده، فقط از تهران با ماشین رفته شیراز. خب ما هنوز که هنوزه نمیخوایم قبول بکنیم که همونطوری که یک پزشک متخصص جراح مغز نمیره یک عمل قلب انجام بده، نمیره یک عملی که مرتبط هست با ریه رو انجام بده، هیچ کس اجازه اینو نباید داشته باشه که در حوزه گردشگری اعلام نظر بکنه وقتی اطلاعات و وقتی مدارک مرتبط و وقتی تجربه مرتبط با حوزه گردشگری رو نداره، چون خروجیش میشه این سیستم آموزش عالی.
بله.
عزیزان شما الان مثلا اگه در حوزه ادبیات تحصیل کرده باشید، چه تفاوتی بین شما با منی که گردشگری خوندم در کاردانی، در کارشناسی، در دوره ارشد و دوره دکتری هست؟
بله جناب بوستانی، ممنون از توضیحاتتون. البته اینجا بایدی وجود نداره، ضمانت اجرایی هم ما نمیبینیم.
صد ولی ما خواهش میکنیم.
شما نه خواهش و اینا واقعا کارمون راه نمیافته، چون شما این همه هتل شما میبینید تو تعطیلات که میشه در مدارس رو باز میکنم میگم بفرمایید کف این اتاقا بخوابید، خیلی خوش اومدید. بعد ما این همه صحبت کردیم
که آقا ما صحبت ها رو توی برنامه سفرهای ارزون
متاسفانه ببینید، اصلا این واژه سفرهای ارزون، آقا اصلا ما چیز ارزون نداریم. یه مرد چقدر زحمت میکشه با بدبختی پول در میاره که زن و بچه‌شو ببره مسافرت تو عید. داره پول میده، مجانی که نمیبره. چرا بهش میگی داری سفر ارزان میبری؟ چه ارزانی؟ بگو ما بستهای مختلف داریم، این قیمتش اینقدر اینقدر. چرا میگی ارزان که اون جلوی زن و بچه‌ش داره؟ ببین اصلا ما هیچ گونه مطالعات واقعی و حقیقی در این حوزه نداریم. یه جنبندی هم بخوام خدمتتون بگم، واقعا الان اولویت کشور ما گردشگری نیست، در حد شعار
راهی هم به غیر از گردشگری نیست.
شما برنامه مجلس رو نگاه کنید میبینید، برنامه ریاست جمهوری نگاه کنید میبینید، و حالا اصلا کاری با مدیران فعلی ندارم، این سازمان میراث فرهنگی، شما از انتخاب مدیرانش در 10 سال گذشته ببینید که یک نفر آدم مرتبط.
بزرگترین دغدغه میراث فرهنگی و مجلس همین هست که این بزرگترین خبری که ما داریم میشنیم و دنبال میکنیم،
بله،
گردشگری وزارتخانه شد نشد، ایراد بهش وارد شد نشد، گردشگری وزارتخانه بشه. وقتی مسئولانش رشته های غیر مرتبط خوندن و از افرادی انتخاب شدن که هیچ گونه تخصصی در گردشگری ندارن، چه به دردی میخوره؟
این نداریم آیا صرف من موافق وزارت خونه شدن سازمان هستم، ولی دارم میگم که اگر قرار رویه ها همین بمانه،
خب همون رئیس خب با همون تجربه میره میشه وزیر، همون یکی میشه مدیر کل. خب مگه
ولی اقلا میشه نجات داده کسی رو بده به مجلس اگر یه بنای تاریخیمون در معرض خطر باشه؟
خب مگه بقیه توی وزارت خونه ها پاسخ میدن؟
ولی اون کیفیت پاسخگویی هم مهمه دیگه.
بله، یکی از دوستان سوال پرسیده که اینو از شما جناب آقای امیرحسینی میپرسم، الان برای ما ارسال کرده که پیامکی که البته این پیامک رو بعد جوابشو بدیم، من میخونم. گفته که این همه دارین راجع به تحصیلات گردشگری صحبت میکنه، ما چطوری وارد بشیم، چجوری بخونیم؟ اینو بعد برامون توضیح بدید، من یه چند نفر دیگه هم اعلام بکنم. یک پیامک دیگه هم اومده، تشکر کرده جناب آقای وحید یزدانی از برنامه، دوست کسی نیستش این شما تشکر کردن و چند تا حمام قدیمی و جای مختلف هم تو شهرهای مختلف اعلام کردن. و دیگه عرض کنم خدمتتون که بفرمید، خواهش میکنم.
سوال اون بزرگوار رو من قویان بهشون توصیه میکنم که اگر منظورشون تحصیلات دانشگاهی هستش، چون سن و سالشون رو معرفی نکردن که چجوریه؟
نه خیر، نه کردم.
من فرض رو میگیرم بر که صلاحیت ورود به دانشگاه رو از نظر سن و سال و مدرک دیپلمی داشته باشن، برای رشته گردشگری و هتلداری میتونن دانشگاه های علمی کاربردی، دانشگاه سراسری، دانشگاه پیام نور.
اسم رو نگاه کن شما آقای امیرحسینی، علمی کاربردی، یعنی یه زمانی اومدن دیدن یه رشته‌ای هستش که داره میمیره، مثلا آینه کاری آثار تاریخی، گچبری، اینا اومدن گفتن چیکار کنیم؟ ما به جای اینکه اینا رو بفرستیم تو دانشگاه که هیچ بیش دردی نمیخوره، بیام یه رشته ایجاد کنیم که هم علم رو یاد بدیم کنارش کاربرد هم یاد بدیم. اینا که دارن فوت میشن، استادن، دستشون هم من از اینجا میبوسم، اینا بیان در کنار اون بخش این علم، این کاربرد. ولی نگاه بکنید در یک شب اعلام کردن مدیر دانشگاه آزاد می‌خواستن جابجا کنن، نشد، اعلام کردن و تمام علم کاربردی ها به جای واحدهای دانشگاه آزاد شروع کنن دانشجو گرفتن.
یعنی علم کاربردی رسالتش این بودش که نیروی ماهر آچار به دست تحویل جامعه بده، قرار نبود مدرک بده. خب این رسالتش رو خب خوب انجام نداد. ولی الان این دانشگاه ها هم عرض می‌کنم خدمتتون که ورودی میپذیرن، ولی من قویاً به این دوست عزیزمون پیشنهاد میکنم علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، هر کلاس آموزشی مهارتی که در این حوزه برگزار شد واردش بشه، کسب تجربه بکنه و مطابق همه رشته ها در مهر ماه و بهمن ماه ما پذیرش داریم توی دانشگاه.
نه اصلا برای عزیزانی که علاقمند هستن به حوزه گردشگری، ما این اعلام آمادگی رو میکنیم که به صورت مشاوره‌ای اگر بخوان ما میتونیم در خدمتشون باشیم، تماس بگیرن، حالا با شماره هایی که یا به نحوه دسترسی که عزیزان این برنامه در اختیارتون قرار میدن تماس بگیرید، زنگ بزنید یا ارتباط برقرار کنید. همه اطلاعات مرتبط با ورود به دانشگاه، با سیلابس شب آینده شما میتونیم در اختیارتون قرار بدیم.
پیامک فرستاده جناب آقای جعفری، من اینجا سلام عرض میکنم خدمت شما، اعلام کرده که شبتون بخیر، من صحبتاتون دل منو خون کرد، من پسرم دکترای داروسازی داره و در دانشگاه تهران نمیتونن یه درخواست بنویسن، حالا ما اسم پسرشون رو نمیبریم، احتمالاً با هم دیگه خواهش
می‌کنم پسرشون خواب باشه،
خواهش می‌کنم نه میخوام بگم خدمت شما که این مسائل، خیلی خوشحال هستیم که اینا رو دارن اعلام میکنن. چند تا جای دیگه هم اعلام شده، از شهر شیراز، شهر عزیزمون شهر شیراز اعلام کردن که دروازه قرآن رو معرفی کردن. و شنوندگان عزیز، ما اینها یه جنبندی میکنیم، تهیه کننده محترم برنامه الان یک دوستان عزیز رو دارن شماره ها رو در میارن که تماس بگیرن با سه نفر از کسانی که به ما پیامک دادن و من البته اسامیشون رو خوندم. امشب از بین اینها یک نفر هدیه میگیره اقامت در هتل شمشک، اگر خواستن جایگزینش میتونن دوره آموزشی، یعنی میتونن خودشون انتخاب
میتونن
کنن،
میتونن با ما ارتباط بگیرن،
با ما ارتباط بگیرن، بله، و ما انتخاب میکنیم و سه نفر رو که بخوان اگر
نه برای بحث مشاوره به ورود دانشگاه و محتوای،
بله، با برنامه ما بعدا
برنامه شما،
بله، با برنامه ما پیامک میفرستم، ما بعدا معرفی میکنیم. خب متشکرم از همه شنوندگان عزیزی که شرکت کردن در اینجا و خیلی جالبه که این تعداد بسیار زیاد علاقه‌مندان از روستاهای مختلف ایران شنونده ما هستن. یه جنبندی پایانی در حد یک تا دو دقیقه هر کدوم از دوستان وقت دارن یک جنبندی پایانی داشته باشن. جناب آقای ابراهیم مقدم، رئیس مرکز آموزش گروه هتل‌های هما، بین یک تا دو دقیقه یک جنبندی پایانی داشته باشن.
به نظر من با توجه به اینکه خب بحث موضوع برنامه آموزش بیشتر بود در بحث گردشگری، اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم و یک پیشنهاد داشته باشیم برای این مقوله، خب ما اگر بخوایم یک رویه راهبرد خوبی در واقع داشته باشیم، بهتره که بیایم یه مطالعه تطبیقی بکنیم بین کشورهایی که موفق بودن. چرا کشور فرانسه بیشترین توریست رو در واقع جذب کرده، 86 میلیون نفر خب کم نیست، ترکیه که 17 رتبه 17 رده از ما پایین تر هست 40 میلیون 39 میلیون توریست رو جذب میکنه، و اگر ما بین 10 تا کشور اول بیام یه مطالعه تطبیقی انجام بدیم و شاخصهای اصلی عمده و دلایل موفقیت اونها رو جمع بندی بکنیم، از این طرف میتونیم یک مدل برسیم. اگه ما مدل سازی نکنیم یقینا مطمئنا عرض میکنم که به موفقیت در واقع گردشگری نمیرسیم یا جذب توریست نمیرسیم، مگه اینکه بیایم این مدل رو داشته باشیم و بعد این مدل رو اجرا بکنیم.
بله،
و پیشنهاد من در واقع نظر من این هست که تا مدلینگی نداشته باشیم برای این یا سازوکاری رو فراهم نکنیم، ما نمیتونیم به اون اهداف آموزشی یا اهداف منابع انسانی در این رشته و توسعه گردشگری در واقع برسیم.
بله، ممنون از توضیح شما. دقیقا حرفی که من خلاصه بگم خدمت تو شنوندگان عزیز، آقای ابراهیم مقدم نظرشونه که ما چرخو دوباره اختراع نکنیم. چرخ اختراع شده، 10 کشور داریم که دارن یه کاری میکنن موفقن، ما هم حداقل نمونه اون کارا رو انجام بدیم و چرخ رو اختراع نکنیم. حالا اگر دوستان علاقه دارن که چرخ رو مجدد اختراع کنن، دیگه اون مشکل خودشونه. خب جناب
تقلب برسونم که گرده،
خواهش میکنم
جناب شروع نکنید،
در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم.
نظام آموزشی گردشگری چه در دوره‌های کوتاه مدت، چه در دوره‌های بلند مدت و در کورس‌های آموزش کاردانی الی دکترا، دچار یک ویروسی شده به نام تکرار که چند متولی مختلف فراش تصمیم می‌گیرن و بسیار بسیار هم در جلوی ایده‌ها و جلوی هر گونه نفوذی رو می‌خوان بگیرن. ما باید اول باور بکنیم که گردشگری یک علم بروزه، شما اگر یک فایل پی دی اف، یک کتاب و یک مقاله ای که متعلق به یک ماه پیش باشه رو بخواید الان استفاده بکنید، شاید از خیلی از جهات قابل استفاده و استناد نباشه. گردشگری هر روز آپ تو دیت میشه، پس نظام آموزشیش هم باید هر روز به روز بشه. نیروهایی که قراره از فیلترهای علمی عملی گردشگری بگذرن تا بخوان به فارغ التحصیلهایی تبدیل بشن که بتونن دست در دست کارآفرینان و صاحبان کار و سرمایه کشور رو به سمت جلو پیش ببرن، در حال حاضر نه که وجود نداشته باشن، بلکه با این نظام آموزشی نمیتونن به اون نیازهای کارفرمایان پاسخ بدن. بهتره دوره‌های آموزشی کوتاه مدت رو ما بیایم گسترش بدیم، یک سری مهارت‌های عمومی رو به افراد بدیم، یک سری از مهارت‌های کاربردی رو بعدش بدیم و کورس‌های آموزشیمون هم در زمینه سیلابس‌ها یه بازنگری جدی بشه تا بتونیم با آموزش‌هایی که به عزیزان میدیم آینده کاری خودشون رو تضمین بکنیم و از طرفی هم بخوایم به کارآفرینان و به کارفرمایان این اطمینان خاطر رو بدیم که با این نیروهای کاری میتونن کار خودشون رو پیش ببرن. و ما آمادگیمون رو اعلام میکنیم که هر چقدر این عزیزان در رابطه با این حوزه سوال داشته باشن و کاری از دست ما بر بیاد براشون انجام میدیم.
خیلی ممنون، متشکرم. توزیشون جناب آقای امیرحسینی در خدمتتون هستیم.
همه نکات مهم و عزیزان گفتن، من فقط نبود آموزش به معنای یادگیری توی به صورت آزمون و خطاست در صنعت گردشگری و هتلداری. چقدر خوبه که ما این حلقه مفقوده اهمیت آموزش رو پیدا بکنیم تا این آزمون و خطاها هزینه های کمتری به سازمانمون، به صنعتمون وارد بکنه. آموزش صنعت گردشگری و هتلداری کشور ما، چه از هنرستانش، چه دانشگاهش، چه مراکز خصوصی که این کار میکنن، نیازمند تفکر جدید، مدل جدید، رویکردهای جدید و ابزارهای جدیده. هر چقدر ما به این سمت بریم بهتر میتونیم نیروی کارآمد و ماهر.
خیلی ممنون توضیح شما جناب امیرحسینی. این یه پیامه که دیگه هم اومده، بخونم این رو بعد خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما تماس میگیریم با افرادی که امشب انتخاب میشن ولی اسامیشون رو هفته آینده حتما اعلام میکنیم. یکی از دوستان اعلام کرده که من کبریایی هستم از خراسان شمالی، رشته تحصیلی من برق، داره مدرک دیپلمم، خیلی علاقه دارم به حوزه و ایده این کارا رو انجام بدم، ولی خب ایده هایی که دارم میخوام اجرا کنم، ولی از من جایی حمایت نمیکنه که ایده هام رو کجا اجرا کنم. حالا دوست دارم که صحبت های منو گوش کنن. ما اینجا خوندیم که صحبت های شما رو گوش کنن جناب کبری. در همین حوزه که شما دغدغه دارید، ما در گردشگری دغدغه‌شو داریم، هر کس تو بخش خودش دغدغه‌شو داره و ان شاء الله با همین صحبت ها و نکاتی که مطرح میکنیم ان شاء الله میتونیم در کنار همدیگه با همدیگه کشور عزیزمون ایران رو بهتر بسازیم. متشکرم مجدد از جناب آقای رضا ابراهیمی مقدم، رئیس مرکز آموزش گروه هتل های هما، جناب آقای محمد رضا بوستانی مدرس پژوهشگر در حوزه گردشگری و مؤلف، جناب آقای مهران امیرحسینی مدرس و کارشناس حوزه گردشگری، و شما عزیزان و شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه رواق تماشا که هر هفته روزهای یک شنبه با ما همراه هستید. خیلی ممنون همه شما رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
تهران ایران
The 14th International Radio Festival.
المهرجان دولی رابع عشر
فرسنت انترناسیونال فستیوال دست را
14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا.
دوم تا 4th اردیبهشت ماه تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. در بامداد خوش زندگی هستیم با شما خوبان، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو، و اجازه بدین تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه مستتر یا مستتر میخوام خدمتون صحبت بکنم. معمولا مستتر تلفظ میکنیم، عین تلفظی که در عربی است. این واژه اسم فاعل از به اصطلاح باب استتار که افتعاله، یعنی افتعال مفتعل، مثل افتخار، مفتخر، مفتخر. استتار و مستتر. مستتر وقتی که بعدش کسره میاد یا بعدش واو میاد یا بعدش فعل میاد، برای مثال فعل ربطی میخوام بگیم در گفتار، میخوام بگیم مستتره، خیلی وقتا دیده میشه، شنیده میشه، به خصوص شنیده میشه که تشدید میذارن روی ر. من حتی در نوشته دیدم که تشدید میذارن. مستتر اصلا تشدید نداره. بله، مستمر تشدید داره. برای مثال میگیم فعالیت مستمره دانشجویان در زمینه فلان. بله، اون تشدید داره، اما به خصوص روی صحبتم با دانشجویان عزیزمون و دانش آموزان عزیزمونه که مستتر تشدید نداره رش. چرا؟ به خاطر اینکه سه تره سین و ته و ره ریشه سه حرفیه. اینه، هیچ نیازی نیست ما اینو با تشدید به کار ببریم. به مستمر اشاره کردم، اون از باب استمراره که باب استفعال باشه و ریشهش مررست، یعنی ر به اصطلاح مضاعفه، ر تکرار میشه توی اون. بنابراین مستمر تشدید داره، اما مستتر یا مستتر تشدید نداره. تا برنامه دیگه‌ای که باز در خدمت شما باشم شنوندگان عزیز، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.